أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أرشد اگر خداوند متعال خیر را برای بنده خودش اراده کند، یکی از مصادیقش اینه که طیب قلبه، قلب او را طیب میکنه. این فقط یک مصداق از مصادیق خیره. مصادیق متعددی برای خیر نقل شده که انشالله یکی یکی به اندازه‌ای که وقت و حوصله اجازه بده بررسی بکنیم، تا برسیم به اون روایتی که درباره ابا عبدالله الحسین علیه السلام اومده و تعبیری نظیر این تعبیر داره و روایت مربوط به ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو با این روایت با همدیگه بسنجیم و مقایسه بکنیم. یکی از مصادیق خیر برابر با اونچه که از وجود نازنین امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام نقل شده اینه که اذا اراد الله به عبد خیرا الهمه الاقتصاد. اگر خداوند متعال خیرش به بنده اش تعلق بگیرد، اقتصاد و میان روی را به او الهام میکنه. اقتصاد و میان روی در شؤون مختلف کاربرد داره. قرآن کریم درباره راه رفتن میفرماید وقصد فی مشیک، یعنی در مشی خودت میان رو باش. مصداق اتم معشی همین راه رفتنه. نه تون را برو تون 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 تون، نه خیلی آهسته، میانه. خط معشی زندگی هم میانه باشد. خیرات میانه، صدقه دادن میانه. لا تبسط یدک، لا تغلل یدک الى عنقک، ولا تبسطها کل البسط. نه وقتی فقیر سراغت میاد مشت کن هیچی نده، دستتو ببند پشت گردنت، نه کامل دستتو رها کن واکن، هرچی داری ببخشی. میان روی، این رمز موفقیته. نه تند رفتن، نه آهسته رفتن. اگر خداوند متعال خیرش به بنده تعلق بگیره، اقتصاد و میانه روی رو به او الهام میکنه. این یک. دیگه چی؟ و حسن تدبیر و جنبه سوء تدبیر. خداوند تبارک و تعالی به ما عقل عطا کرده، قوه درک به ما عطا کرده، اما همین وجود نازنین امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام می‌فرمایند گاهی در تدبیر مرگ نهفته است. تدبیر میکنی فلان کار رو انجام بدی، تدبیر تو منتهی میشه، منجر به مرگ. رب حتف فی تدبیر، ای بسا مرگ هایی که در تدبیر است. فکر میکنی که خوب تدبیر کردی، اما همون تدبیر تو تو رو منجر به مرگ میکنه. چی کار بکنیم خوب تدبیر بکنیم؟ چی میشه که انسان خوب درست میزنه به هدف؟ میگه اگر خداوند متعال ارادهش تعلق بگیره، خیرش رو به بندش برسونه، چی کار میکنه؟ به او حسن تدبیر الهام میکنه و جنبه سوء تدبیر، سوء تدبیر رو از او چی کار میکنه؟ دور میکنه. شد چند تا؟ سه تا. اقتصاد رو به او الهام میکنه، حسن تدبیر رو به او الهام میکنه، سوء تدبیر رو از او دور میکنه و همچنین اسراف رو هم از او دور میکند. شد چهار مصداق برای خیر که خداوند تبارک و تعالی برای بنده خودش چیکار میکنه؟ مقدر میکنه. یکی یکی بشماریم. من با این مصادیق کار دارم و عرض کردم مبحث دیشبم مقدمه بود، مبحث امشبم مقدمه است. بعد اینا رو همه رو به خاطر بسپارین، این مصادیق خیر رو بشنوین تا برسیم به اون روایتی که در برابر در باره فضیلت ابا عبدالله الحسین و عظمت وجود نازنین امام حسین علیه السلام. یکی این که طیب قلبه، یکی این که باز می کند مسامع قلبش را، گوش قلبش را وا می کنه. یکی این که اقتصاد به او الهام می کنه. یکی این که بگید حسن تدبیر به او عطا می کنه. یکی این که سوء تدبیر و اسراف را از او دور می کنه. بریم سراغ بقیه مصادیق. امام رضا علیه السلام می فرماید که اگر خداوند متعال اراده اش تعلق بگیرد که به بنده اش خیر برساند، چی کار میکنه؟ اذا اراده به عبد خیرن لم یمتو حتی یوریه الخلف، نمیمیرانه اون بنده رو مگر این که خلف او را به او نشان میده. خلف او یعنی چی؟ ممکنه به معنای فرزند باشه، ممکنه به معنای جانشین باشه. خیلی ها دوست دارن بچه هاشون یا یک کسی شغل او رو ادامه بدن. میبینم دیگه در اجتماع میگن ما تلاش کردیم، زحمت کشیدیم تا این فرزند یا این شاگرد رو تربیت بکنیم که جای ما بنشینه، کار ما رو انجام بده، ادامه بده. حالا ممکنه کاسب باشه، ممکنه معلم باشه، ممکنه مبلغ باشه، ممکنه مدرس باشه. تربیت میکنه یک سری افرادی رو که وقتی از دنیا رفت اینا این راه رو چیکار بکنن؟ ادامه بدن، این چراغ خاموش نشه. میگه اگر خداوند متعال خیر را برای این عبد و بنده ارادهش تعلق بگیره که مقدر بکنه، چی کار میکنه؟ خلف او رو به او نشون میده، فرزند او رو به او نشون میده، جانشین او رو به او نشان میده. روایت از وجود نازنین آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام بود. مجدد از امیر المؤمنین علیه السلام مصداق دیگری برای خیر معرفی میشه که اذا اراد الله به عبد خیرن اعف بطنه و فرجه. یعنی چی؟ اگر خداوند متعال خیر را به بنده اش عطا کند، هم عفت شکم به او میده، هم عفت دامن. یعنی چی؟ یعنی دیگه هوایی نمیشه. بابا بیا بشین یه پک بزن ببین چجوری توی هوا سیر میکنی، خیلی حال میده. آره بابا بیا پای منقل. این بعد وقتی عفیف نشد به هر دعوتی بله میگه. بابا بیا یه استکان بزن، همه قصهات فراموشت میشه. برادر من، عزیز من، انبیا، اوصیا، پیشوایان دینی تو لب به مخمرات و مشروبات نزدن. عفبتنه، اگر خدای متعال خیرش تعلق بگیره به یک بنده ای چیکار میکنه؟ شکم و او را عفیف میکنه. بیا بابا، همه دارن میخورن، تو هم بخور. همه دارن دزدی میکنن، ببین چه سفرهایی پهن میکنن. بیا حالا چی میشه، بزرگ بزرگا بزرگ بزرگ میدزدن، ما هم گوشه موشای کوچولو اختلاسی میکنیم و میخوریم، سفره رنگیم پهن میکنیم، همش مال این شکمه، همش مال این شکمه. یه روز توی پتروشیمی ماهشهر رفته بودم بار بزنم، یکی از همکارا این عظمت پتروشیمی رو تماشا میکرد، میگفت اینجا چیکار میکنن؟ خب اینجا مواد خام نفتی رو تبدیل میکنن به مواد اولیه، یا نمیدونم پلاستیک و اینطور چیزا. گفت خب بعد چیکار میکنن؟ گفت خب مثلا سفره باش درست میکنن. دیگه چیکار میکنن؟ خب باش کاسه درست میکنن. دیگه باش چیکار میکنن؟ نمیدونم. گفت یعنی همه اینا آخرش برمیگرده به شکم دیگه. خدا نکنه که آدم اسیر شکم بشه. عف بطنه، اگر خداوند متعال خیرش به بندهش تعلق بگیره شکم او را عفیف میکنه. دیگه چی کار میکنه؟ دامن او را هم عفیف میکنه. اگر بدت میاد به ناموست نگاه کنن، به ناموس دیگران نگاه نکن. اگر بدت میاد با ناموس تو ارتباط پیدا کنند، با ناموس دیگران ارتباط پیدا نکن. اگر بدت میاد به ناموس تو تجاوز بشه، به ناموس دیگران تجاوز نکن. خداوند متعال اگر خیرش به بنده ای تعلق بگیرد، هم شکم او رو عفیف میکنه، هم دامن او رو عفیف میکنه. امام صادق علیه السلام میفرمایند: اذا اراد الله به عبد خیرن نکت فی قلبه نکته بیضاء فجال القلب به طلب الحق. الله اکبر. وقتی که خیر از جانب خدای متعال به انسان، به بنده تعلق بگیره، یک نکته سفید در قلب او ایجاد میشه که جولان پیدا میکند به سوی حق. هر جا حق ببینه بودو بودو سری جولان پیدا میکنه به کجا؟ به جانب حق. جاله القلب یطلب الحق، دنبال حق، به برکت اون خیری که خداوند متعال در او قرار داده، به خاطر اون نکته سفیدی که در قلب او قرار داده. وجود نازنین پیغمبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: اذا اراد الله به عبد خیرا الهاه عن محاسنه و جعل مساویه بین عینیه. چه دین قشنگی داریم ما، چقدر خوب ما رو راهنمایی میکنه. همه محاسن خودت رو فراموش کن، عیوب تو جلوی چشمت آشکار کن. اگر عبد به او خیر خدای متعال برسد، این خیر باعث می شود انسان از محاسنش غافل شود، او رو به فراموشی می سپاره، الهاه عن محاسنه، و جعل مساویه بین عینه، کارهای بدی که کرده جلو چشمش آشکار میکنه، اعمال سوءش جلوی چشمش عیان میکنه. ولی به خودمون که مراجعه میکنیم میبینیم برعکسیم، هم در مورد خودمون هم در مورد دوربریامون، هرچی خوبی داریم فلانی، من پیرانم اینه، ادکلونم اینه، لباسم اینه، هنرم اینه، خوبیام اینه، من فلانجا فلان خیراتو کردم، من فلانجا فلان عمل صالح رو انجام دادم. بابا اگر خدای تبارک و تعالی به تو بارکلا بگه تمام مردم بگن فلانی بده، بیفایده است. اگر خداوند تبارک و تعالی امضات نکنه تمام عالم بهت بگن بارکلا، بیفایده است. هر موقع یک عملی انجام دادی، هر موقع یک تدبیری کردی، هر موقع یک فکری به ذهنت خطور کرد، هر موقع مثلا خودمو مثال میزنم، از منبر اومدی پایین، مراجعه کردی، رفتی نشستی بررسی کردی که خب امام زمان من روی منبر این حرفا رو زدم، خوشنود شدی؟ راضی شدی؟ بله. خب ممنون، الحمدلله، خدا رو شکر که تو امضا کردی. هرچند که یک نفر از پای منبریا بهت بارکلا نگن، اما برعکس، از منبر میای پایین، یه منبر تیز و تندی رفتی و یک خطابه آتشینی انجام دادی، وقتی از منبر میای پایین، آقا ای والله، آقا باری کلا، عجب منبری رفتی، باری کلا. زیاد از اینا دیدیم ما، ولی وقتی میری به خود مراجعه میکنی میگی که ای بابا دنبال باری کلای مردم بودی؟ امام زمانم امضا کرد خطابتو؟ محاسن خودت رو پنهان کن، معایب خودت رو جلو چشمت ببین. من اینم، این باعث میشه که در برابر همه تواضع بکنی، ولی وقتی همش همه جا گفتی من خوبم، تکبر پیدا میکنی، غرور پیدا میکنی. ولی وقتی خودت رو معیوب دیدی، دیگه نه به موقعیت اجتماعیت نگاه میکنی، نه به سنت نگاه میکنی، نه به ریاستت نگاه میکنی، نه به دنیا و مال و منالت نگاه میکنی، در برابر یک بچه کوچک 5-6 ساله 7-8-10 ساله هم تواضع میکنی، من کسی نیستم، این خیر برای تو، خوبیاتو نبینی و بدیای خودتو ببینی. اذا اراد الله به عبد الخیران الهاه عن محاسنه و جعل مساویه بین عینه، دیگه چی؟ اینجا باش، این دو سه تا کلمه رو فراموش نکن. بعد اینکه توجه بیشتر جلب بشه یه صلوات بفرستیم، سومین نکته ای که وجود نازنین ابا عبدالله الصادق، بله وجود نازنین پیغمبر اکرم علیه السلام در این روایت می فرماید این است که اگر خیر خدای متعال به بندهش تعلق بگیره چکار میکنه؟ کرهو مجالست المعارضین عن ذکر الله. یادتون نره ها؟ اگر خدای متعال بهت خیر برسونه، در تو این حالت رو به وجود میاره که مجالست و همنشینی با کسانی را که از ذکر خدا یاد خدا غافلند نزد تو کریه و زشت می کند. من پاشم برم فلان مجلس که اول تا آخرش همش لهو و لعبه؟ نه، میرم میشینم فلان مجلس که قرآن میخونن، تفسیر میگن، روایت اهل بیت علیهم الصلاه و السلام رو نقل میکنند، عزای امام حسین علیه الصلاه و السلام برپاست، خیمه عزای حسین برپاست، سینه زنی و اشک و ناله و روزه است، سر تا سر مواعظ و مواعظ و مواعظ. چرا برم تو یک مجلسی بشینم که از اول مجلس تا آخر مجلس قهقه است و خنده است و تنازی و لهو و لعب و اعراض از یاد خدا؟ زشت می دارم او را، زشت می پندارم او را، کراهت دارم که توی اون مجلس بنشینم. کی این حالت در تو به وجود میاد؟ وقتی که خداوند تبارک و تعالی اراده بکنه خیرشو به تو برسونه. تکرار میکنیم، این سه مصداق از مصادیق خیری که وجود نازنین پیغمبر اکرم علیه الصلاه و السلام میفرماین. یک، حضرتش فرمودن که محاسنش را از یاد او میبریم، غافل میکنه عبد و بنده خودش را از محاسنش، بدیهای او رو جلوی چشمش آشکار میکنه. سوم، در نزد او زشت قلمداد میکند مجالست با معرضین از یاد خدا و ذکر خدا را. کرهه مجالست المعرضین عن ذکر الله. خداوند تبارک و تعالی به هممون روزی بکنه، به هممون روزی بکنه که در مجلس علم بنشینیم، در مجلس معارف قرآن اهل بیت عصمت و طهارت بنشینیم، چهار تا کلام خوب یاد بگیریم. امام صادق علیه السلام مصداق دیگری رو برای خیر بیان می‌فرمایند: اذا اراد الله به عبد خیرا عجل عقوبته فی الدنیا. عقوبت او را پیش میندازه در دنیا. یه کار زشتی کرده، مستلزم عقوبته. کجا عقوبتش میکنه؟ دنیا یا آخرت؟ چون خیر خدای متعال بهش تعلق گرفته، در همین دنیا عقوبتش میکنه، نمیگذاره برای آخرت. عجل عقوبته فی الدنیا و اذا اراد به عبد سوءا امسک علیه ذنوبه حتی یوافی بها یوم القیامه. اما اگر نه، برعکس، سوء خداوند تبارک و تعالی به او تعلق بگیره، امسک، نگه میداره گناهانش رو، نگه میداره تا روز قیامت برسه اونجا باش تسویه حساب بکنه. وجود نازنین پیغمبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: اذا اراد الله به عبد خیرا. به یک نتیجه رسیدین این مصادیقی که عرض کردم؟ بله، اینا رو به خاطر بسپارین که انشالله در جلسه آتی برسیم به اون نتیجه‌ای که باید برسیم. تا حالا به چه نتیجه رسیدین؟ به این نتیجه که تمام این روایات یک تعبیر مساوی داشت. اون تعبیر مساوی اینه: اذا اراد الله به عبد خیرا، اذا اراد الله به عبد خیرا. هرگاه اراده کند خداوند تبارک و تعالی که خیری را به بندش برساند. چجوری ترجمه کردم؟ خیرن، خیری، یک خیر، یه مصداقی از عنوان خیر رو به اون میخواد برسونه. چکار میکنه؟ طیب قلبه. چکار میکنه؟ معروف رو خوب تشخیص میده. چکار میکنه؟ منکر رو خوب تشخیص میده، گوش قلبش رو باز میکنه، اقتصاد میانه روی به او الهام میکنه، چیکار میکنه؟ محاسن خودشو فراموش میکنه، معایبش یادآوری میکنه. همه اینا یک خیری هستن که خداوند متعال بوش کار میکنه، عطا میکنه. تا الان به این نتیجه رسیدیم که تمام این تعابیر با هم چیان؟ مساویان، برابرن. یک جمله است: اذا اراد الله به عبد خیرا. تا بعد انشالله برسیم به روایتی که میخوام خدمتتون عرض بکنم، خواهید دید که روایت تعبیرش تغییر میکنه. حالا این تفاوت در تعبیر درباره ابا عبدالله الحسین علیه الصلاه و السلام و درباره مصادیق خیری که در این دو شب عرض کردیم چه چیزی رو میخواد به ما برسونه، چه نتیجه ای رو انشالله خواهیم گرفت، بماند انشالله نتیجهش برای جلسه بعد. میفرماید وجود نازنین پیغمبر اکرم علیه الصلاه و السلام که هر موقع خیر خداوند تبارک و تعالی به بنده تعلق بگیره، بعث الیه ملکن من خزان الجنه. چقدر خوبه که انسان یک محافظی داشته باشه، یک سلطانی داشته باشه. وجعل لی من لدن که سلطانا، خدایا برای من سلطانی رو قرار بده، مسلط بشه بر من که دستمو بگیره به جانب خیر هدایت بکنه، از سوء و بدی برهانه. گاهی خداوند تبارک و تعالی خیرش به انسان تعلق میگیره، چیکار میکنه؟ یه ملکی رو مبعوث میکنه تا از بنده خودش محافظت بکنه، یه بنده ای رو برای عبد خودش مبعوث میکند تا سال، دقت بکن، سال آخر حیاتش راهو بهش نشون بده، راهینه چاهینه، نکنه یه وقتی اشتباهی بری بیفتی پات بلغزه، بیفتی توی قعر چاه. برعکس در روایت میفرماید که اگر شر بخواد به انسان برسه، اراده خداوند متعال تعلق گرفته به این که عوض خیر به بنده چی برسونه؟ شر برسونه. شیطان بر او میگمارد که از راه راست او رو منحرف بکنه. خیلی این روایات بسیار بسیار زیبا و مغتنم. وقتم همینجور داره میگذره، منم صفحات و ورق میزنم، از بعضی ها چشم میپوشونم، به خاطر اینکه خیلی نمیخوام حالا این مقدمه ای که براتون عرض کردم طولانی بشه که ملال آور بشه و از اون نتیجه ای که میخوایم بگیریم فاصله بگیریم. خداوند تبارک و تعالی اگر خیرش به بندش تعلق بگیرن، جعل له وزیرن صالحن ان نسیه ذکره، وزیر صالحی برای انسان قرار میده که هر موقع فراموش کرد به یاد او بندازه. و ان ذکره اعانه، هر موقع هم که یادآوری کرد کمکش میکنه در انجام کار خیر. سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اذا اذنب الرجل خرج فی قلبه نکته سوداء، در برابر اون نکته سفیدی که گاهی خداوند تبارک و تعالی در دل انسان قرار میده، گاهی موقع برعکس میشه، انسان به خاطر اعمال زشتی که انجام میده یک نکته سیاهی در دل او ایجاد میشه که این نکته سیاه باعث میشه که راه رو گم بکنه. ان الله اذا اراد به عبد خیرن فأذنب ذنبا اتبعه بنقمه و یذکره الاستغفار و اذا اراد به عبد شرن فأذنب ذنبا اتبعه بنعمت لینسیه الاستغفار. روایت آخره اما انقدر زیباست، انقدر ما رو از غفلت بیرون میاره که حیفم میاد این روایت رو نخونم به عنوان آخرین روایت در بحث مقدمه. اگر اراده خدای تبارک و تعالی تعلق بگیرد به بنده ای که به او خیر برساند و اون بنده مرتکب گناه شود، اتبعه به نقمه، خداوند متعال او رو گرفتار نقمت میکنه در برابر نعمت، و استغفار رو به یاد او میاندازد. اما برعکس، حواستون اینجا باشه، اگر اراده خدای متعال به بنده‌ای تعلق بگیرد که شر به او برسد، چه میکند؟ هرگاه مرتکب گناه شود، اتبعه به نعمه. گناه کرده ولی خداوند تبارک و تعالی هی بهش نعمت میده. گناه میکنه باز نعمت میده. این کار که معلوم میشه کار زشتی نبوده، کار خوبی بوده، پس بازم مرتکب میشم، نعمت میده. ای بابا، اگه این کار زشت بود که من مرتکب خطا شدم باید نقمت میرسید، چرا نعمت من رسیده؟ پس معلوم میشه خوب بوده، استغفار بکنم مریشی، کار خوب انجام دادم، دلیلشو امضاش هم اینه که خداوند متعال به من نعمت داده. لیونسیه الاستغفار، این نعمت رو میده برای اینکه استغفار رو از ذهن او بپرونه. بعد نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه لیونسیه الاستغفار و یتمادا بها، هی تکرار میکنه، و هو قوله عز و جل سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. این همون قول قرآن کریمه که میفرماید ما اونها رو به تدریج غرقشون میکنیم، استدراجشون میکنیم. گناه میکنه نعمت میدیم، گناه میکنه نعمت میدیم، گناه میکنه نعمت میدیم، استغفار رو فراموش میکنه، در استدراج میاندازیم، تدریجن تدریجن بار گناهش سنگین 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 سنگین، یه وقت متوجه میشه که دیگه نمیتونه بلند بشه از جا، از سنگینی بار گناه. پس عزیز من، یه وقتایی مصیبت سراغت میاد، حتما این نتیجه رو نگیری که به خاطر اشتباه و گناهانی بوده که کردی و اینا، نه، گاهی موقع خداوند تبارک و تعالی دوست داره، میخواد امتحانت بکنه. گاهی موقع نقمت سراغت میاد، مصیبت میاد به خاطر اینکه گناهی کردی، اما باز خدای متعال دوست داشته، تو رو گرفتار نقمت کرده تا بری بنشینی استغفار بکنی. برعکسش هم یه وقت محک رو اشتباه نگیرین، راه رو اشتباه نرین، اشتباه تشخیص ندین، چون نعمت به من رسیده پس کارم امضا شده، تمام. اینایی که خوندیم همه یک تعبیر مساوی داشت، حفظ کردین انقدر که تکرار کردم. اذا اراد الله به عبد، بگید خیرا، اگر خداوند متعال خیری را به بندش برساند، چنین و چنان می کند. این امانت در ذهنتون باقی تا انشالله نتیجه بگیریم در شب سوم ماه محرم که ابا عبدالله الحسین علیه السلام در بارش چه تعبیری به کار رفته. خدایا بار پروردگارا، به انوار مقدسات تقبل منا و قضى حوائجنا یا الله 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 یا الله. خدایا بار پروردگارا، تمام مصادیق خیر به همه شیعیان علی ابن ابی طالب برسان. خدایا بار پروردگارا، ما را در دین فهیم بفرما. خدایا بار پروردگارا، ما را زینت ابا عبدالله الحسین علیه السلام قرار ده. خدایا مار ننگ حضرت قرار مده به نبی.